زمان کمتری صرف بشه، همه اینها اومد در دستور کار قرار گرفت و یه حالا در واقع این مدیریت سفر هوشمند از جانب شما چه تعریفی داره؟
خب من مجدد تشکر میکنم و به نظر من نکته و در موضوع بسیار خوبیه که در برنامه امشب شما هست و شاید یکی از موضوعهای امروز کلیه در از خدمات صنایع و در از وضع موجود اجتماع ما هست و شاید هم جامعه بین الملل رو به راحتی درگیر کرده. میتونیم بگیم که ما یه مقداری هم عقب هستیم از خیلی از کشورهای در از موفق در صنعت گردشگری در جهان. فکر نکنم نیازی به توضیح باشه که ببینیم امروز واقعا چقدر در از مدیریت سفر هوشمند، اپلیکیشن ها، برنامه های در از مورد نیاز هوشمند سازی تقاضاها و خدمات و کاربردی شدن اونها اهمیت ویژه‌ای در زندگی روزمره ما پیدا کرده و عملا این هوشمندسازی و نرم افزارها بیش از اون چیزی که فکر بکنیم در اختیار ما قرار گرفته و تو بحث مسیریابی اینترنتی فضاهای مورد نیاز ما در جریان زندگی ما تاثیرگذار شده و بدون اون که در از انگار بخشی از جریان زندگی ما، روزمرگی ما و روزمان رو هم تحت تاثیر قرار داده و کووید 19 نشون داد که ما شاید اگر عقب‌تر از جامعه بین الملل بودیم همه کشورهای مثل ما و ضعیف‌تر از ما رو درگیر جریان هوشمندسازی و فضاهای اینترنتی و فضاهای الکترونیکی و شاید جامعه بین الملل قرار داد و جهانی شدن رو برای ما یک تعریف یک پارچگی رو ایجاد کرد. ما در شیوع کرونا محدودیت های بسیار زیادی که بعد از اتمامش، یعنی ابتدا اتفاق افتاد و شاید همه درگیر شدن و همه فضای گنگ و غیر قابل قبولی رو قرار گرفتن، خودشون رو در جهت بازیافت و در جهت حفظ شرایط تو قالب هوشمندسازی و شرایط مجازی ارتباط برقرار کردن و ارتقاء اجتماعی قرار دادن و در نتیجه به یک نقطه اثر و شرایط متمرکز و شبکه‌ای تبدیل کردن که در انتهای کم شدن کووید 19 با خیلی از اقتصاد و شرایط اجتماعی تقریبا به حالت خودش برمیگشت، در حالی که سفر این شرایط رو پیدا نمی‌کرد و به راحتی با نگاه سفرهای هوشمند که شاید به قول فرمای شما اولین اتفاق و جرقه مهم و مؤثر سفر مدیریت سفرهای هوشمند در شرایط کرونا اتفاق افتاد، برای اینکه به زندگی روزمره برگشت و برای اینکه بتونیم در قالب فضای کرونا سفرها و جریان چرخه و زنجیره گردشگری شکل بگیره، این قالب گرفت و اثر خودش رو به صورت ارتباط مستقیم و فضای مجازی و استفاده از این فضا به نظر من پیدا کرد و تونست عملا جایگاه خودش در حداقل اجتماع ما به خوبی پیدا بکنه.
خب این فرایند آغاز شده، در سرعت هم میگیره.
بله.
و تجربه های متفاوت جهانی هم داره شکل میگیره. واقعیتش اینه که اگر ما یه مقداری به گذشته برگردیم، اتفاقی که میبینیم اینه که ما هوشمندسازی سفر رو از مثلا میگم خدمتتون، حالا با مثلا بلیط‌های الکترونیک هوایی آغاز کردیم، بعد مثلا قطار اومد اضافه شد، بعد خدمت شما عرض بکنم که موارد دیگه از این دست اضافه شد، همه و همه اینها کنار هم دیگه شکل گرفت، ما رو رسون به نقطه امروزی. یعنی همچنان برای خیلی ها سفر شکل گرفته از یه حوزه ثابتی که خدمت شما عرض بکنم که بلیتشون رو مثلا برخط تهیه بکنن، اما این همه یه هوشمندسازی سفر نیست دیگه طبیعتا. اینها رو باید چی کار بکنیم؟ چه کردیم براش؟
ببینید خیلی مهمه که ما باور کنیم، بپذیریم و یه جورایی دردمون بیاد که چیزی که باید داشته باشیم و تکنولوژیش رو داریم، شرایطش رو داریم، ولی از اون بی بهره ایم، واقعا بهش نگاه دیگری داشته باشیم، برنامه ریزی جدیدی داشته باشیم. ببینید در دنیا اشاره کردید ما خیلی دیرتر از کشورهای مشابه تونستیم حد اقلها رو ایجاد بکنیم. یعنی مثلا اگر یک بلیت الکترونیکی صادر میشه یا فرمایش اول شروع برنامه‌تون که داشتید در خصوص این که چگونه واقعا یک مسافر میتونه سفر اقتصادی، سفر مطلوب خودشو در انتخاب تنوع و شرایط متفاوتی که در جامعه هست یا در پیش رو داره به عنوان مقاصد مختلف و متنوع از حیث اقامتی، حمل و نقل، فرصت‌های سفر، اماکن مورد بازدیدش، به چه شکلی اینها رو میتونه انتخاب بکنه. و در حالا مثلا میگم در دنیا یه سری هتل‌ها هستن هوشمند سازی شدن از حیث نورپردازی، از حیث درجه و دما، از حیث نمیدونم خدمات اجرایی IPTV مثلا میتونه آنلاین سرویس بده. ما در ایران خوب داریم ولی دیر رسیدیم به این، کم داریم. ظرفیت استفاده از تجهیزات هوشمندمون هنوز برای استعداد این کشور که واقعا حالا گفته میشه جزو 10 تا کشور برتر، جزو 5 تا کشور ایتیکه، نتونستیم روی این مانور بکنیم و به حد اقلها از نظر ریسافت برسیم. حالا در قالب موافق این جریان و مقابل این جریان میگیم چی؟ میگیم خب حالا مدیریت سفر هوشمند چگونه بکنیم؟ وقتی تجهیزات هوشمند و مورد نیازمون در کشور نداریم، وقت میخوام تور ورودی رو تو این قالب تعریف واقعا کلان هم داشته باشیم. حالا مطلب 20 میلیون رو نمیدونم موضوعات این شکل رو هم در روند کارمون داریم. پس در نتیجه ما فرمای شما، من میخوام اینجوری بهش برسم که دنیا الان رفته به سمت این که اگر محلی ناشناخته، مکانی که طبیعت و قالب در از رسیدن بون یه سری صعب العبوره، یه سری نمیدونم شرایط خاصه، فرض کنید یه قاری در یک نقطه ای، خب اینا برای اینکه بتونن همه توریستا برن، اگر نیم متر فضا داره و داخلش هم کاملا بکره و میتونه یه تعداد افراد خاص کشفش کنن، اون رو بیان به صورت مجازی فیلم و 3D و چیزهای مختلف ایجاد کنن و در اختیار همه قرار بدن، ما میخوایم همه توریست‌ها در اون محل حاضر بشیم. در یه محل صعب العبور در نقطه نمیدونم این کیلومتری و این ارتفاع در بلندی مثلا درش همه افراد، این امکان پذیر نیست. بخشی از فرصت‌های سفر و گردشگری باید به شکل مجازی در اختیار افراد قرار بگیره. یک توریست و یک مسافر امکان این که در مثلا 3 روز، 5 روز، 1 هفته، 10 روز سفری که میکنه، همه فرصت ها و سایت ها و امکانات گردشگری رو ببینه نداره. یکی از نگاه های سفر هوشمند اینه که بیشترین اثر و کمترین خستگی و نمیدونم درماندگی رو برای یک مسافر ایجاد کردن. ما در سفر چی رو میخوایم ایجاد کنیم؟ چی رو میخوایم بهش برسیم؟ همه نگاه گردشگری برای اینه که بتونه یک خاطره زیبا و ماندگار در اذهان ایجاد کنه که در کنار تجربیات مختلف افراد بتونه برای استمرار زندگیش، برای گذر از روزمرگی، برای انرژی بیشتر، برای قوت گرفتن، بتونه از این سفر عایداتی داشته باشه. از تجربه از این موارد که عرض کردم خیلی بیشتر سخن کوتاه کنم. با توجه به تمام موضوعاتی که ما در حال گردشگری داریم، در امروز گردشگری داریم، انتخاب مقصد هوشمند، شرایط و فرصت ایجاد کردن. حتی موضوع خرید هوشمندانه هم الان مطرح شده که آقا یه سری توریست ها هستن فقط میخوان برن برای خرید، در کنارش چه اثراتی میشه برای اینو ایجاد کرد؟ چگونه تونسته یک توریست پایداری ایجاد کنه ترکیه که فضای ارتباط گیری باش بالا بره و به قول اشاره حضرت عالی که مسافر به آژانس و دیگری درگیر نباشه، گرفتار نباشه، محتاج نباشه، خودش بتونه به راحتی ارتباط برقرار کنه. پلتفرم هایی که امروز تونسته در سراسر نقاط مختلف دنیا تو توریسم سلامت، تو توریسم در از ماجراجویانه، توی موضوعات مختلف حتی عادی یک سفر هم اثر مستقیم بذاره و بتونه به راحتی از یک گزینه خوشمند انتخاب سفر بهره ببره. نکته حالا میخوام به این برسم که ما در سفرهای مجازی، در اطلاع رسانی های جامعه برای طیف مختلف جامعه و توریست ها و از منظر این که اقتصادی بودن، یعنی در سطوح مختلف مورد نیاز سفر، تغییرات جدی توی سفر و نیاز افراد جامعه ما میبینیم و اگر نیان دستندرکاران تولید خدمات هوشمندانه به این موضوع توجه کنن و امکان سفرهای هوشمند رو ایجاد بکنن، خود به خود سیر به سمت این کسایی که این کار رو انجام میدن در دنیا شک میگیره، کما اینکه ما از بازارهامون به دلیل کم توجهی به این نگاه هوشمندانه یا سفر هوشمند داشتیم بازارهای مختلفی رو از دست دادیم، مثل بازار سفرهای در اصل توریسم سلامت، مثل سفرهای علمی، مثل سفرهای حتی ورزشیمون، اسپورت توریسممون، نتونستیم توی رقابت با منطقه اتفاق خوبی رو ایجاد بکنیم و شاید نیازی که توی این موضوع واقعا بیشتر دقت بکنیم و برنامه‌ریزی جدیدتری هم زیر ساخت هم توی تولید برنامه‌ها و محتوا انشاءالله داشته باشیم.
نکته من اینه که خب حالا مثلا برای اون گردشگر این بحثی که ما داریم میکنیم به نظرتون نیازه که تفکیک بکنیم گردشگر ایرانی و گردشگر خارجی رو یا خیر؟ یعنی هر دو گردشگر ایرانی و خارجی رو میشه توی یک سبد جانمایی کرد؟
مسلماً وقتی که گردشگری تو قالب نیاز و تقاضاهای متنوع شکل میگیره بین ایرانی و خارجی فرقی نیست. ببینید ما موضوع جهانگردی رو در یا گردشگری رو در قالب عام می‌بینیم. نمیتونه یه گردشگر ایرانی با یه گردشگر خارجی تفاوت در اصل عملیاتی و اجرایی داشته باشه. اساساً یک حمل و نقل رو داریم، یک اقامت رو داریم. حالا اینکه تنوع داره، یکی توی هواپیما فرست کلاس، بیزنس کلاس، یکی میاد اکونومی میشینه، اینکه 5 ستاره است، 1 ستاره است، این که نمیدونن یک هفته سفر میکنه یا دو روز سفر میکنه، تغییرات و این تفاوت ها و سلیقه ها با نگاه هوشمندسازی، با نگاه عام پروری و یک جورایی کلیگرایی این ماجرا یه ذره باید متفاوت به نظر من ببینیم. و اینکه ایرانی تقاضاش در سفر رو به رشد، در دنیا تقاضای سفر و تنوع سفر خیلی تغییر کرده و رو به رشده. اونهایی که انگیزه سفر ایجاد میکنن، اونهایی که تنوع سفر بر اساس نیاز مخاطب ایجاد میکنن، اونهایی که عرض میکنن در اصل برنامه ریزانی که در چه حاکمیتی، چه در بخش خصوصی و در کشورهایی که این دوتا دست به دست هم دادن و یک مجموعه واحده شدن، اینها موفقیت بیشتری رو حاصل خواهند کرد و در دنیا علاوه بر گردشگری داخلیشون، چون الزاماً ما به این که ارزاوری صرفاً فکر کنیم یا در دنیا اینجوری باشه، خیر، خیلی از کشورها علاوه بر این که به گردشگر ورودیشون فکر میکنن، به گردشگر داخلیشون با همون اندازه شاید بیشتر فکر میکنن. چون وقتی که مهمانش یا اتباع خودش در کشورش سفر میکنه و نیازش برآورده میشه، از سفر برون مرزیش کاسته میشه و عملاً حفظ ارز یک جور درآمد ارزی برای اون کشور محسوب میشه. و این تنوع و زمانی که سفر داخلی رونق بیشتری میگیره، خود به خود ظرفیت و زیرساخت‌ها هم برای مهمان خارجی و ورود ارز بیشتر میشه و نیاز به هوشمندسازی و هوشمندگرایی هم در این زمینه متفاوت دیده میشه و لذا دستگاه‌ها و عوامل دست بومی و حاکمیتی هم تو این زمینه کاملا متفاوت عمل میکنن. لذا پاسخ شما در این زمینه به نظر من این که ایرانی‌ها و گردشگر بین الملل همه در یک قالب جهانگرد تعریف میشن و هر نقطه ای از ایران عزیز ما هم نقطه ای از جهان محسوب میشه، پس در نتیجه عیناً در اون دهکده جهانی ما فلسفه صنعت گردشگری و سفر رو داریم که هوشمندی باید درش، یعنی هوشمندسازی سفر باید درش واقعا به اندازه روند و سرعت جامعه بین الملل اتفاق بیفته که ما عقب نمونیم و این فرصت هامون انشالله بتونیم به خوبی ارائه بدیم.
خب با این تعریفی که شما اجاره کردین و موضوعی که حالا در قالب یک چشمنداز میشه تعریفش کرد بهش پرداختید، این مسئله پیش میاد که اگر ما قرار است چنین بکنیم باید زیر ساختهای خودمون رو در حد جهانی توسعه بدیم یا حداقل در حد منطقه‌ای توسعه بدیم.
خور مسلم، حتما اینطوریه.
خب
حتما اینطوریه.
این توسعه نیازمند چه مواردیه؟
ببینید، من شاید حالا اینجا جاش نباشه ولی بد نیست بهش اشاره کنم. وقتی که هتل‌های ما الان از منظر فضای بین المللی، هزینه، حمایت وقت دولتی، حمایت عمده‌ای که باید در جهت حفظ و بقا داشته باشند، حداقل ها رو ندارن، چه انگیزه‌ای وجود داره که این هتل ما از نظر هوشمندی و خدمات و سرویس مازاد اقدام بکنه؟ اینترنت در هتل ها الان نیاز مبرم و جدی. خب حالا فضای اینترنتی ما جای خودش، فضای دسترسیمون، تلاش میکنه آقای وزیر، دوستان دیگه که یه اتفاقی برای گردشگر خارجی بیفته، سیم کارت جدا، نمیدونم اینترنت پرسرعت. اینها از ابتدایی ترین نیازهای یک سفر و گردشگره. ما در کشورمون محدودیت هایی که داریم، علاوه بر این که من اعتقادی ندارم آقا حجاب و اسلام و ورود، میگن که باید مثلا حتما گردشگر اسلامی بیاریم، شیعیان رو بیاریم، نه، کل گردشگران دنیا هم تو که عرض کردم ما نقطه واحده در دنیا هستیم، همه دوست دارن ایران رو ببینن، همه دوست دارن تاریخ ایران رو ببینن. ما در هر کشوری، حتی در آمریکا هم الان ایران رو معرفی میکنیم، به راحتی جذب میشن و به ایران حاضرن که سفر بکنن. اون چیزی که مسلمه و میتونه به ما کمک بکنه اینه چی؟ که ما حداقل ها رو در جهت نیاز ابتدایی مسافر ایجاد بکنیم. چرا نمیتونیم ما در هتلمون این امکان رو ایجاد بکنیم؟ بخشیه که شما بهش خوب اشاره کردیم، حمایت های دولتی، حمایت های ساخت و ساز زیر ساختی، حمایت های توسعه‌ای، چیزهایی که بتونه ما رو به دست زیر ساخت کامل بین المللی نزدیک بکنه، نمیگم برسونه چون خیلی فاصله داریم، اما واقعا فرصت هامون خیلی زیاده. یعنی ایران از منظر این که حتی اگر زیر ساخت با همین زیر ساخت بخواد فضا ایجاد کنه، ما دیدیم در دوره های بخش های خصوصی و اقامتگاه های بومگردی اون همه به کمک اومدن و تونست پذیرش حداقلی در یک توسعه رو تعریف بکنه و خیلی از نگاه های دست مردم عزیزمون در جهت این هست که مهمان نوازی رو توسعه بدن و بتونه براحتی از نظر زیر ساخت نتیجه بگیره. اما نداریم، نه توی شرکت های مسافرتمون این فرصت هست که خوب ایران رو معرفی بکنن، نه توی یعنی سرمایه گذاری بکنن در اصل، نه توی هتل هامون این انگیزه حفظ میشه. اینا واقعا دارن با جون و دل و اعتقاد فضای مهمان پذیریشون رو میبرن جلو و سرمایهشون رو در این خصوص نگه داشتن. سرمایه هایی که توی این زمینه الان حفظ میشه، خب اگر قرار باشه هوشمند سازی بشه و توسعه توش ایجاد بشه، خب با هزینه های مقابلش و نرخ هایی که باید تأمین بشه قاعدتا برابری نداره، توازن نداره. از اون قسمت باید چیکار کرد؟ باید حمایت های انرژی، سرمایه گذاری، توسعه‌ای به روز کردن و موضوعاتی از این دست باشه که واقعا ما بتونیم توی بخش خدمات رسان صنعت گردشگری حفظ فضای موجود و انشالله توسعه رو ببینیم تا بتونیم به فضای بین الملل امید به خدا نزدیک بشیم
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم ازتون آیه خادم رضای عزیز، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن آمدید و کنار ما بودید. قربان،
یک دنیا از شما ممنونم. آرزوی توفیق دارم، امیدوارم که با برنامه‌های خوب شما و انشاءالله در جامعه ما بتونیم به نظام شرایطتون در اسلام واقعا گفته
شد. صداتون یه لحظه
الان درست شد؟
الان بهتره.
با توجه به اینکه در اسلام در آیات مختلف گفته شده قل سیروا فی الارض، با توجه به اینکه ما نظام حاکم بر کشورمون پذیرا و مردممون مهمان پذیری مردممون پذیرای مهمانهای داخلی و خارجی هستند، برای جلوگیری از اسلام هراسی، برای جلوگیری از خیلی از موضوعاتی که الان در جامعه بین الملل و نمای سیاهی که متاسفانه تبلیغ میکنن و در جامعه بین الملل آسیب میزنه به گردشگری کشور و حتی به فرهنگ و نظام سیستم حاکم، بتونه این تغییرات و این پذیرش مهمان خارجی و جابجایی مهمانهای داخلی مخصوصا با نظاممند کردن و با انشالله شرایط مجازی و اینترنتی و شرایط هوشمند بتونه به مسئولیت خودش برسه. و از شما من متشکرم و آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
متشکرم، ممنونم آقای رضا خادم الرضا، عضو بازرسی مجمع تور گردشگری ایرانیان.
ممنونم از شما، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. شنوندگان محترم با ما همراه باشید.
Show your ID, boy. Khanem ni kul خاموش نه دل خاموش نبی دل نهال